ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 21 خرداد 1402 برابر است با 11 ژوئن 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیو با ماست تا تازه ترین خبرها رو به اطلاعتون برسونه.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مقام های صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت توافق با غرب در صورتی که به گفته او زیرساخت های هسته‌ای تخریب نشوند اشکالی ندارد.
ممکنه در یه زمینه های بخواید توافق های بکنید، عیب نداره توافق کنید، اما زیرساخت ها دست نخوره، اینا خراب نشه.
علی خامنه ای همچنین با بیان اینکه جمهوری اسلامی اگر میخواست میتوانست سلاح هسته‌ای بسازد، بار دیگر چالش ها بر سر برنامه هسته‌ای را بهانه گیری خواند. این در حالی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها با اشاره به مواردی از ابهامات در فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی از عدم همکاری کامل تهران در شفاف سازی فعالیت هایش انتقاد کرده است. آمریکا و کشورهای اروپایی گفتند برخی اقدامات هسته‌ای جمهوری اسلامی از ابعاد غیر نظامی فراتر رفته و تهران همچنان از پاسخگویی کامل به آژانس سر باز می‌زند. همزمان با 21 خرداد سال روز تولد کیان پیرفلک، کودکی که در ایزه کشته شد، تجمعات مختلفی در چندین شهر جهان با حضور ایرانیان برگزار شد. در این تجمعات که در شهرهای مختلف آمریکا، کانادا، استرالیا و چند کشور اروپایی برگزار شد، مراسم نمادینی به یاد کیان پیرفلک برگزار شد و شرکت کنندگان شعارهای ضد حکومتی سر دادند. در شرکت آمریکایی تسلا نیز یک نهال به یاد کیان پیرفلک کاشته شد و گزارش‌هایی درباره ساخت قایق‌هایی به رنگ رنگین کمان منتشر شده است. ماه منیره مولایی‌راد، مادر کیان، با انتشار تصاویری از فرزندش در اینستاگرام خود نوشت کیان جانم تولد جهانی داریم اما تو نیستی. کیان پیرفلک 25 آبان سال گذشته همزمان با اعتراضات در شهر ایزه کشته شد و مادر او مأموران حکومتی را عامل تیراندازی به او معرفی کرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی تایید کرد احمد علی رضا بیگی، نماینده‌ای که موضوع خودروهای شاسی بلند را افشا کرد، اجازه نطق در مجلس ندارد. محمد باقر قالیباف امروز یک شنبه در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان گفت جلوگیری از نطق نماینده تبریز به درخواست هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان صورت گرفته است. احمد علی رضا بیگی پس از افشاگری درباره تحویل غیرقانونی ده‌ها خودروی شاسی بلند به برخی نمایندگان و کارمندان مجلس به قوه قضاییه احضار شد و در هفته‌های اخیر خبر داد که اجازه نطق در مجلس از او گرفته شده است. موضوع خودروهای شاسی بلند در ابتدا به شدت تکذیب شد، اما به تدریج ابعاد دیگری از آن افشا شد و برخی نمایندگان آن را تایید کردند. در حالی که قرار بود دولت ابراهیم رئیسی لایحه 7 برنامه 5 ساله توسعه را روز یک شنبه امروز به مجلس ارائه کند، مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد مقام‌های دولتی خبر دادند فرایند تدوین این لایحه نهایی نشده است. احمد نادری دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس هم گفت این لایحه احتمالاً 28 خرداد ماه و همزمان با بررسی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ارائه خواهد شد. با تأخیر دولت ابراهیم رئیسی در تدوین این برنامه بودجه سال جاری ایران بر اساس برنامه 6 تصویب شد و فخری خروش با نام اصلی فخری اسودی، بازیگر قدیمی سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، روز شنبه در سن 94 سالگی در لس آنجلس آمریکا درگذشت. خانم خروش اولین بار بازیگری در سینما را در سال 1334 با ایفای نقش در فیلم برای تو به کارگردانی صادق بهرامی تجربه کرد و نزدیک به 6 دهه به فعالیت هنری خود، از جمله همکاری با تعدادی از نام‌های شناخته شده حوزه هنرهای نمایشی ایران، ادامه داد. او از سالها پیش به دلیل سکونت دو فرزندش در آمریکا اقامت ایالات متحده را دریافت کرده بود و پس از سال 1384 و نقش آفرینی در فیلم یه بوسه کوچولو ساخته بهمن فرمانا را دیگر فعالیتی در سینما ایران نداشت.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنیم. حالا مروری میکنیم به گزیده از گزارش‌هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. مراسم زادروز کیان پیرفلک با برپایی تجمع و اعتراض به جمهوری اسلامی در ده‌ها شهر جهان برگزار می‌شود.
تمام شکل‌های این انقلاب، چه به شکل اعتراض‌های خیابانی، چه به شکل اعتراض‌های کارگری، چه به شکل در واقع سوگواری‌های گوناگون و همچنین تمام مراسمی که مربوط به پس زدن و به آتش انداختن حجاب هست، همه جلوه‌های گوناگون این انقلاب هستش.
امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماسی با ابراهیم رئیسی هشدار داده ارسال پهپاد به روسیه را فوراً متوقف کنید.
ببینید دلیل اصلی این که فرانسه این هشدار رو به ایران داده که اون تمرکزش رو بر روی دو بُعد گذشته از همکاری‌های بین جمهوری اسلامی و روسیه یک بخش.
و با آخرین خبرهای ورزشی در این مجله نیمروزی با شما خواهیم بود. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده این مجله بمانید. شماری از مادران و پدران دادخواه و اعضای خانواده‌های معترضان کشته شده در شهرهای سنندج، دهگلان و دیواندره روز جمعه برای مدت کوتاهی بازداشت شدند. روز جمعه ده‌ها نفر برای حضور در آرامگاه مهسا امینی و دیگر معترضان کشته شده سقز در آرامستان آیچی شهر سقز حضور یافته بودند و هنگام بازگشت به شهرهای خود عده‌ای به شکل دست جمعی بازداشت شدند. خبرها حاکی از آزادی شماری از آنان در بامداد روز 20 خرداده. در همین زمینه پروانه وحیدمنش گزارشی داره که با هم بشنویم.
بر مزارشان حاضر می شوند. بر مزار کشته شدگان اعتراضات 1401 مردم، مادران و پدران دادخواه و اعضای خانواده هایشان یک بار برای به خاک سپردنشان، یک بار برای سوم و چهلم و سالگردشان، برای نوروز و یک بار هم برای تولدشان، تا فراموش نکنند، تا فراموش نشوند. روز جمعه هم به روال این چند ماه گذشته از شهریور 1401 که با مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اعتراضات زن زندگی آزادی رقم خورد، شماری از مادران و پدران دادخواه و اعضای خانواده‌های معترضان کشته شده از شهرهای سنندج، دهگلان، دیواندره و سقز بر مزار کشته شدگان در آرامگاه آیچی و همچنین مهسا امینی حاضر شدند. آنها برای تولد دانیال پابندی، نوجوان 17 ساله سقزی که 25 آبان ماه با اصابت گلوله به شکمش کشته شد، جمع شده بودند. اندکی بعد بر مزار مهسا امینی در همان نزدیکی مزار دانیال حاضر شدند و فریاد زدند که شهید نمی میرد.
شهید نمیره! شهید نمیره! شهید نمیره! شهید نمیره! شهید نمیره!
آنها به شکستن سنگ مزار کشته شدگان و اعدامی های اعتراضات اخیر و همچنین اعمال محدودیت ها برای آرامگاه مهسا امینی معترض بودند. مادران دادخواه در بیانیه‌ای طرح شهرداری سقز برای تغییر ساختار گورستان آیچی جهت از دید خارج کردن مزار مهسا امینی را محکوم کردند. ساعتی بعد از حضور در آرامستان آیچی اما این خانواده های دادخواه در حال بازگشت به شهرهای خود توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و به شکل دست جمعی بازداشت شدند. بنابر گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، این بازداشت شدگان به مکانی نامعلوم منتقل شدند. این گزارش تأکید کرده که تعداد اعضای بازداشت شده خانواده های دادخواه دست کم 30 تن از جمله چند کودک بوده است. امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی اعدام شده در شهریور 1397، نیز در توییتر خود با تایید این خبر از بازداشت مادرش دایی شریفه به همراه خانواده های دادخواه خبر داد. اما او دقایقی پیش در گفتگو با رادیو فردا آزادی همه مادران دادخواه در روز 20 خرداد ماه را تایید کرد.
ساعت 3 شب همه رو بر حال تو سقز و تو اطراف سقز ویلان و سرگردان آزاد میکنن، بدون اینکه بر حال بهشون ماشینی بدن و یا بخوان بر حال وسیله واسه شون مهیا کنن. و خب از طرف دیگه هم اکنون 7 نفر از این بازداشت شدگان هنوز در بازداشت هستند، از جمله دو راننده مینوبوسی که این عزیزانو بردن. یه چیز دیگه که خیلی مهمه، طبق گفته مادران و خواهرانی که در حال امروز آزاد شدن، مردارو خیلی اذیت دادن، بخصوص جوانان که چند نفرشون برادر جان باختگان هستن، مورد شکنجه یا بر حال اذیت و آزار و حتی کتکشون دادن. و خب قاعدتاً به زنا از جمله مادران بی احترامی کردن، به بچه هاشون بی احترامی کردن و به جان باختگان بی احترامی کردن. و خب این خیلی بر حال میتونم بگم نظر روحی واسه مادران خیلی تعصب بار و سخت بوده.
حمله به آرامگاه و تخریب سنگ مزار معترضان کشته شده در چند هفته اخیر در مناطق مختلف ایران تشدید شده است و همزمان دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بر شدت فشارها بر خانواده‌های معترضان کشته شده افسودند. شماری از خانواده‌های دادخواه احضار شدند. شماری از خانواده‌های دادخواه از جمله فؤاد چوبین، دایی آرتین رحمانی، نوجوان کشته شده در ایذه و کمال لطفی، پدر رضا لطفی، معترض کشته شده در کامیاران که در فروردین ماه بازداشت شدند، همچنان تحت بازداشت قرار دارند. جمهوری اسلامی از سالهای دهه 60 خورشیدی تا کنون سوابق متعدد و طولانی از آزار، بازداشت و زندانی کردن خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده و معترضان کشته شده دارد. چنانچه در حال حاضر ناهید شیرپیشه مادر و منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری، معترض کشته شده در اعتراضات آبان 98، همچنان زندانی هستند.
پروانه وحید منش از بازداشت موقت و گروهی از خانواده‌های کشته شدگان اخیر، اعتراضات اخیر برای ما گفت. اما ایرانیان روز شنبه با تجمع در ده‌ها شهر جهان ضمن ادامه اعتراضات علیه جمهوری اسلامی، مراسم و آیین‌های نمادینی به مناسبت زادروز گیان پیرفلک، کودک کشته شده با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی برگزار کردن. در همین زمینه با جلال ایجادی جامعه شناس گفتگو کردم و از او در مورد تأثیر افشاگری خانواده ها در رساندن پیامشان به دنیا و ادامه اعتراضات اخیر علیه جمهوری اسلامی پرسیدم.
این یک قتل دولتی بوده و شواهدی هم نیز وجود داره که این قتل توسط نیروهای سرکوبگر رژیم اتفاق افتاده، هرچند که رژیم از همون ابتدا سعی کرد که این امر رو در ارتباط با اقدامهای به اصطلاح تروریستی یک غیر دولتی قرار بده. ولی به هر حال پیوسته جمهوری اسلامی در تمام زمینه‌ها دروغ گفته و این گونه واکنش‌های جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند در واقع فریب دهنده باشد، نه در ارتباط با ایرانیان، نه در ارتباط با جامعه جهانی. و بنابراین امروز هم ما میبینیم که چگونه یک کودک بسیار جوان که 9 ساله بودش، کیان پیرفلک، به دست جمهوری اسلامی کشته میشه. امروز میبینیم که با توجه به این جنایتی که صورت گرفته، چگونه جهان همبستگی خودش رو با این خانواده نشون میده و با روح و روان کیان سمبولی از یک دانش هستش. با این شخصیتی که بسیار بسیار جوان بود، ولی که حرفهایی که میزد حرفهای دانشمندانه بود و همون گونه که در حتی صحبتهاش هم مطرح کرد، صحبت از در واقع چی کرد، گفتش که خدای رنگین کمان. برابری امروز اگر جهان در ارتباط با جنبش انقلابی ایران، یعنی جنبش مهسا، کماکان به شیخهای گوناگون سمپاتی خودش رو نشون میده، به خاطر اینکه این جنبش به شیخهای گوناگونی ادامه کاری خود رو تضمین کرده و در ارتباط ارتباط با سوگواری و یا در این مورد که هم سوگواری هم تولد هستش، دو جنبه رو در خودش داره. برابر این پیامی که جامعه جهانی میده به خانواده برای خود کل ایران و برای زنان و جوانان ایران هستش، و به این خاطر هستش که من فکر میکنم که تأثیری که چنین تراژدی هایی روی جهان ما میذاره بسیار بسیار مهم هست و ما نمیتوانیم این رو قضیات ببریم و باید به چنین اقدام هایی توجه کرد و اونها رو تقویت کردش.
آقای ایجادی، چقدر زنده نگه داشتن یاد کشته شده های اعتراضات که حالا از انحصار خانواده های اونها در اومده و ما به شکل های مختلف میبینیم که در شبکه های مجازی و یا با تجمعاتشون در سراسر دنیا در مورد اونها و جنایاتی که توسط جمهوری اسلامی به اونها وارد شده صحبت میکنن همچنان، سوال من از شما اینه، این اتفاق چقدر به ادامه اعتراضات زن زندگی آزادی کمک کرده و چقدر حکومت رو که تلاش کرده با خاموش کردن صدا های معترضین اعتراضات رو تمام کنه مستصل کرده؟
در واقع انقلاب مهسا، انقلابی که در یک نقطه از ایران شروع شد، به انقلاب و در واقع جنبشی در کل ایران خاتمه پیدا کرد که خاتمه پیدا کردن خود سرآغاز روند انقلاب در ایران بود و در کل جهان هم بازتاب بسیار بسیار بالایی داشت. یعنی این که شما می‌فرمایید که از انحصار یک خانواده بیرون می‌آید، این همون تمایل به آزادی است، همون تمایل به عدالت اجتماعی است و همون اعتراض و شورش علیه نظام جمهوری اسلامی هستش که جامعه ایران رو با جامعه جهانی هم صدا میکنه. بنابراین امروز وقتی ما میبینیم که تمام جنایت های جمهوری اسلامی در سطح جهان انعکاس پیدا میکنه، هر اعدامی که میشه، هر کشتاری که شده، بلافاصله در سطح جهانی ایجاد احساس در واقع پشتیبانی با خودش تولید کرده و این همبستگی که در جامعه ایران به وجود اومده یک همبستگی عمیق ملی هستش. جنبش مهسا یک انقلاب ملی هستش و بنابراین تمام شکل‌های این انقلاب، چه به شکل اعتراض‌های خیابانی، چه به شکل اعتراض‌های کارگری، چه به شکل در واقع سوگواری‌های گوناگون و همچنین تمام مراسمی که مربوط به پس زدن و به آتش انداختن حجاب هست، همه جلوه‌های گوناگون این انقلاب هستش. پس بنابراین جمهوری اسلامی تمایلش در چیست؟ تمایلش در منکوب کردن، به فراموشی سپردن کل این انقلاب و هر پدیده‌ای که سمبولی از این انقلاب هستش. و به این خاطر هم هست که عملا در ارتباط با کیان تمام تلاشی که جمهوری اسلامی و توطئه‌هایی کرد که این رو در واقع خاموش بکنه، و خاطرتون هست زمانی که این فرزند عزیز ما کشته شد، خانواده او فرزند خودشون رو بردن خونه‌شون که نگهداری بکنن، رو توی یخ قرار دادن که خود اونها به سوگواری و مراسم سوگواری بپردازن، زیرا می‌دانستن که حکومت جمهوری اسلامی میخواهد او رو برباید. به این خاطر هم هستش که امروز ما توجه داشته باشیم که صدای معترضین کماکان پیوسته و پیوسته ادامه پیدا خواهد کرد. هر فرصتی که در ایران به وجود بیاید، چه در درون خیابان باشه، چه در شبکه های مجازی باشه، چه در ارتباط با مراسمی مانند مراسم تولد و سوگواری کیان باشه، همه و همه پیوسته فرصت های زیبایی هستش که مردم بگویند که ما خاموش نیستیم، ما در واقع متوقف نکردیم مبارزات خودمون رو. پس برابری همون گونه که این عزیزان هم گفتن که قسم به خون کیان ایستادیم تا پایان، و این خیلی خیلی معنیدار هستش. پایان یعنی کجا؟ پایان یعنی پایان جمهوری اسلامی.
گفتگوی شنیدید با جلال ایجادی، جامعه شناس. اما امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در گفتگوی تلفنی با ابراهیم رئیسی به او هشدار داد تا ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه رو برای استفاده در جنگ علیه اوکراین فوری متوقف کنه، چرا که با ادامه ارسال پهپادهای ایرانی به مسکو برای جمهوری اسلامی عواقب خواهد داشت. در همین زمینه با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل، گفتگو کردم که با هم میشنویم.
ببینید، دلیل اصلی این که فرانسه این هشدار رو به ایران داده اینه که اومده تمرکزش رو بر روی دو بعد گذاشته از همکاری های بین جمهوری اسلامی و روسیه. یک بحث اشتباه استراتژیکی هست که جمهوری اسلامی مرتکب شد و به نوعی خودش رو وارد این جنگ کرد. بحث دوم بحث تعامل جمهوری اسلامی با فدراسیون روسیه هست، به این معنی که
به شکلی خودش رو در موقعیت ضعف قرار داده که اساساً بسیاری از تصمیماتی که حتی مربوط به کشور ایران میشه و جمهوری اسلامی در اون نقشی داره، میشه گفت الان از سمت روسیه باید تایید شن در سطح سیاست‌گذاری های کلان، در سطح سیاست‌گذاری های دفاعی، و به نوعی میشه گفت جمهوری اسلامی به کل اومده خودش رو وابسته کرده از یک سری نظرها به فدراسیون روسیه. فرانسه 100% چنین موضوعی رو درک کرده و با توجه به اینکه اولویت غرب با این هست جنگ در اوکراین افزایش پیدا نکنه و با توجه به اینکه تمام تمرکز هزینه و زمانشون رو دارن روی جبهه اوکراین می‌ذارن تا بتونن روسیه رو مهار کنن، اساساً از الان دارن سعی می‌کنن پیش از اینکه یک توافق احتمالی و موقتی بخواد بین جمهوری اسلامی و سایر کشورها برقرار شه، این خطوط رو به روشنی ترسیم کنن برای اینکه جمهوری اسلامی بدونه که نمیتونه ادامه بده به کمک کردن و ارسال تسلیحات روسیه علیه اوکراین.
گزارش ها حاکی از اینه که در اردیبهشت خرداد روسیه با حدود 200 فروند پهپاد که به گفته مقامات اوکراینی ساخت ایران و از نوع انتحاری شاهد 136 بوده به اوکراین و از جمله کیف حمله کرده. اساسا این هشدار فرانسه چقدر میتونه روی سیاست خارجی جمهوری اسلامی تأثیر بگذاره و آیا ما میتونیم منتظر تغییر رفتار جمهوری اسلامی در مورد دادن سلاح به روسیه باشیم؟
دلیل اینکه جمهوری اسلامی به روسیه سلاح فرستاد یک اشتباه استراتژیک بود، دو وابستگیش به روسیه بود و سه بحث نیاز مالی بود، چون به هر حال در قبال این پهپادهایی که داره برای روس‌ها ارسال میکنه یا خزینه‌ای رو دریافت میکنه یا شاید طلب‌هایی که روس‌ها از جمهوری اسلامی ممکنه داشته باشن طی این سال‌ها رو به این شکل سعی میکنه که با اونها سلاحاً برطرف کنه. اما مسئله‌ای که رخ میده و نگران کننده هست بحث افزایش این همکاری‌ها هست، از جمله این که در حال حاضر جمهوری اسلامی یک سری موشک بالستیک در اختیار داره و پس از شروع بند غروب برجام که در اکتبر 2023 رو خواهد داد، جمهوری اسلامی به نوعی میشه گفت اون ممانعت و اون محدودیتی که پیش از اون برای ارسال و به نوعی صادرات یک سری سلاح‌های خاص از جمله موشک‌های بالستیک داشت رو دیگه نخواهد داشت. این به این معنی هست که جمهوری اسلامی میتونه سعی کنه چه در زمینه ارسال پهپادها، چه در زمینه ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه و سایر کشورها، از جمله برای مثال به ونزوئلا، میتونه سعی کنه دوباره بیاد از این به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنه، کما اینکه پیش از این از عضویتش در امپیتی به عنوان یک اهرم فشار استفاده کرده، از برنامه هسته‌ای به عنوان یک اهرم فشار استفاده کرده، همچنین از گروه‌های نیابتی. به نظر میرسه در حال حاضر اولویت جمهوری اسلامی با این باشه که سعی کنه با اهرم فشاری که الان ایجاد کرده که همون ارسال سلاح به روسیه هست، دوباره بخواد بیاد از جامعه بین الملل باجگیری کنه. ببینید، از نظر قوانین حقوق بین الملل اگه از ابتدای امر جمهوری اسلامی می اومد این قضیه رو اعلام میکرد که داره سلاح میفرسته به روسیه، میتونست مشکلات بسیار بسیار عدیده‌ای رو براش ایجاد کنه که حتی از مکانیزم ماشه میتونستن یک عواقبش سنگین تر باشن در بعضی موارد. مسئله که هست این هستش که اول به شکل بازسازی اومدن این پهپادها رو به عنوان گل شمعدانی معرفی کردن، بعد اومدن در رابطه با لوجستیک اماکن استفاده از این پهپادها و جایی که اپراتورها باید مستقر میشدن اینها رو جوری تنظیم کردن که به نوعی از یک بحث تکنیکال استفاده کنن برای اینکه قانون نقض نشه. اما همچنان یک بحث باقی میمونه، کارشناسی هایی که انجام شده نشون دادن که این پهپادها ساخت جمهوری اسلامی هستند و جمهوری اسلامی هم از جای مجبور به اعتراف به این قضیه شد. برای همین عواقب ادامه فروش و فرستادن سلاح به روسیه به شکل کاملا جدی میتونه متوجه دولت مرکزی در جمهوری اسلامی بشه.
گفتگویی بود با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیت. اما نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، امروز یک شنبه 21 خرداد ماه در شعبه 29 دادگاه انقلاب محاکمه میشه. صفحه اینستاگرام نرگس محمدی با اعلام این خبر محاکمه او رو مربوط به فعالیت‌های این مدافع حقوق بشر در داخل زندان دونسته. با این وجود تقی رحمانی، همسر او، به رادیو فردا میگه همسرش در اعتراض در دادگاه شرکت نمی‌کنه.
دادگاه نرگس امروز برگزار می شود، ولی نرگس تو اون دادگاه شرکت نمی کنه و از سال 1398 در گفته در هیچ دادگاه شرکت نمی کنم. همین زندانی هم که الان داره میکشه تو دادگاه شرکت نکرده. علتش اینه، میگه شما قلدرید، اقتدار ندارید، قوه قضاییه قلدری میکند و سرکوب میکند. من شکایت کردم از رئیس زندانی که ازش کتک خورده بودم، مورد انواع توهین و تحقیر قرار گرفته بودم. رئیس زندان از من شکایت کرد سال 1998 و من به اون 3 سال زندان محکوم شدم و بعد به خاطر اعتراض خودم بازم اعتراض کردم، بازم به من زندان دادم. پس شرکت در دادگاهی که قاضیش زیر نظر بازجو فعال به صلاح حکم میده چه اثر و تأثیری داره؟ پس من به این وسیله اعتراض میکنم و پیشگام میشم در این اعتراض که یک صدای دیگه هم به این ظلم قضایی باشه. به این خاطر در این دادگاه شرکت نکرده و ظاهراً هم حکم داده میشود.
صحبت‌های تقیه رحمانی رو میشنیدید. اما حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی از هفته اول لیگ ملت‌ها مغلوب اسلوونی شد. ایران در سست پیاپی با نتایج 25-21، 25-19 و 25-14 بازی رو به اسلوونی واگذار کرد تا از 4 بازی هفته اول 3 شکست مقابل ژاپن، لهستان و اسلوونی به دست بیاره و تنها 1 برد مقابل چین رو تجربه کنه. شاگردان بهروز عطایی در پایان هفته اول که به میزبانی ناگویای ژاپن برگزار شد، تنها 4 امتیاز کسب کردند. تیم ملی والیبال ایران امروز به تهران برمیگرده و بعد از استراحت کوتاه راهی هلند میشه تا در هفته دوم لیگ ملت‌ها شرکت کنه. هفته دوم لیگ ملت‌ها از روز سه‌شنبه 30 خرداد ماه آغاز میشه و ایران در اولین روز از هفته دوم مقابل آلمان به میدان میره. تیم فوتبال منچستر سیتی قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. در فینال لیگ قهرمانان که در ورزشگاه آتاتورک استانبول بین سیتی و اینتر میلان برگزار شد، سیتیزن‌ها با تکل دقیقه 68 رودری تلسم قهرمانی رو شکستند و جام رو بالای سر بردند. اینتر میلان یکی از هماهنگ‌ترین و بهترین بازی‌های خودش رو به نمایش گذاشت و چند موقعیت گلزنی هم از دست داد. گواردیولا و شاگردانش که هنوز از فینال فصل 2021 و باختشون مقابل چلسی عصبانی بودند، با برد در این بازی گذشته رو به فراموشی سپردند. پپ گواردیولا با این قهرمانی تاریخ ساز شد و با کسب سگانه لیگ برتر اف ای کاپ و لیگ قهرمانان فوتبال اروپا به رقیب دیرینش منچستر یونایتد که در فصل 1999 سگانه گرفته بود رسید. صحبت‌های پپ گواردیولا سرمربی پر افتخار سیتی رو بعد از قهرمانی تیمش بشنویم.
قبل از هر چیز میخوام به اینتر برای بازی خوبشون تبریک بگم. من کاملا حسشون رو میفهمم، چون ما 2 فصل پیش همین اتفاق برامون افتاد. هیچ کلمه ی اون درد رو آروم نمی کنه. ولی این رو هم میخوام بگم که اونا دومین بهترین تیم اروپا هستند و این فوق‌العاده است. امسال سال ما بود و ما سگانه گرفتیم و این آسون نیست. این همه جام گرفتیم تو این چند سال، ولی باید لیگ قهرمانان رو ببری تا یکی از تیمای خیلی خوب به حساب بیایی و ما این کار رو کردیم.
صحبت‌های سیمون اینزاگی سرمربی اینتر میلان رو هم بشنویم.
فقط میشه افسوس خورد، چون شکست در ورزش بدترین چیزه، اما همزمان باید از بچه‌ها که الان ناراحت و ناامیدن تقدیر کنن. اونا باید به بازیشون و خودشون که عالی کار کردن افتخار کنن. ما امشب یه بازی فوق‌العاده ارائه دادیم و مستحق باخت نبودیم. ما مقابل یه رقیب عظیم و خیلی قدرتمند بازی کردیم و اونا هم اینتر بزرگ رو داشتن که در فینال عالی بود.
بریم به دنیای تنیس. ایگا ژوانتک قهرمان مسابقات تنیس گرند اسلم فرانسه شد. در فینال زنان رولنگاروس، ژوانتک لهستانی مقابل کارولینا موچوا از جمهوری چک قرار گرفت و 2-1 برنده شد. زن شماره 1 تنیس جهان ست اول رو 6-2 از آن خودش کرد. ست دوم رو هم 7-5 به حریف واگذار کرد. در ست سوم اما 6-4 برنده شد و جام قهرمانی رو بالای سر برد. این دومین سال پیاپی بود که تنیسوری 22 ساله در رولنگاروس عنوان قهرمانی رو کسب می‌کنه. اما امروز فینال بخش مردان رو هم نوواک جوکوویچ و کاسپر رود برگزار خواهند کرد. جوکوویچ دارنده 22 عنوان گرند اسلم که با شکست کارلوس آلکاراز به دیدار نهایی رسیده، در صورت پیروزی در فینال رکورددار خواهد شد. کاسپر رود نروژی هم با برتری مقابل الکساندر زورف فینالیست شده. او سال گذشته هم به فینال رسیده بود و در اون مسابقه مغلوب رافائل نادال سلطان زمین‌های خاک روس شد که امسال به دلیل مصونیت در این رقابت‌ها حضور نداره. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
با اتمام خبرهای ورزشی، مجله نیمروزی رادیو فردا هم به پایان رسید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.